به ایران خبرها از رادیو فردا. گفتگوهای هسته‌ای ایران و غرب از امروز در ژنو آغاز می شود. روسیه بار دیگر مانع از محکوم شدن حکومت سوریه در شورای امنیت سازمان ملل شد. کمیسیون اروپا نسبت به رویدادهای اخیر در ترکیه ابراز نگرانی کرد. درود شنوندگان ارجمند. در حالی که قرار است گفتگوهای هسته‌ای ایران و غرب از امروز در ژنو سر گرفته شود، خبرگزاری رویترز گزارش داده است که از موضوعات مورد اختلاف بین طرفین مسئله تحقیقات ایران بر روی نسل جدید سانتریفیوژ هاست. رویترز به نقل از دیپلمات‌ها نوشته است که این مسئله دلیل اصلی متوقف شدن دور پیشین مذاکرات بود و احتمالاً در گفتگوهای روز پنج شنبه به بحث گذاشته خواهد شد. در مذاکرات امروز قرار است عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا و هلگا اشمیت، معاون کاترین اشتون درباره جزئیات اجرای توافقنامه ژنو مذاکره کنند. بنابر گزارش‌ها روسیه بار دیگر مانع از محکوم کردن حکومت سوریه در شورای امنیت سازمان ملل شده است. به گزارش رویترز در پیشنویسی که بریتانیا تهیه و پیشنهاد کرده بود، عملیات هوایی ارتش سوریه به شهر حلب محکوم شده بود، اما به گفته یک دیپلمات، روسیه با تغییر عبارات این پیشنویس هر گونه اشاره آن به رویدادهای حلب را حذف کرد. به گفته بریتانیا، بمباران‌های حلب طی یک ماه گذشته بیش از 700 کشته و 3000 زخمی بر جای گذاشته است. روسیه حدود 20 روز پیش نیز مانع از تصویب بیانیه این مشابه در محکومیت حمله به غیر نظامیان در سوریه شده بود. کمیسیون اروپا روز چهارشنبه با انتشار بیانیه رویدادهای اخیر در ترکیه را نگران کننده خواند و خواستار تحقیقاتی شفاف و بی‌طرفانه درباره فساد مالی در آن کشور شد. در این بیانیه از مقامات ترکیه خواسته شده است که در روند رسیدگی به تخلفات احتمالی بی‌طرفی و عدم تبعیض را مراعات کنند. وزارت کشور ترکیه شامگاه چهارشنبه 15 تن از رؤسای پلیس استان‌ها را از کار برکنار کرد. جک استرو، وزیر امور خارجه پیشین بریتانیا، که روز سه‌شنبه در رأس گروه دوستی پارلمان بریتانیا و ایران وارد تهران شد، می‌گوید از شدت تحریم‌های ایران در ماه‌های آینده کاسته خواهد شد. به گفته او، آنچه اکنون اهمیت دارد اجرای توافقنامه ژنو است. آپتین صدر از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
جک استرو، وزیر امور خارجه پیشین بریتانیا که در رأس هیئتی 4 نفره به ایران سفر کرده، می‌گوید که در گذشته نیز معتقد بوده که نیازی به تحریم جمهوری اسلامی نبوده است. وی که عصر چهارشنبه در نشستی خبری در تهران سخن می‌گفت، افزود که برخلاف نظر او، جامعه بین‌المللی و شورای امنیت در آن سال بر این باور بودند که تحریم نکردن جمهوری اسلامی هزینه بسیاری را تحمیل می‌کند. جک استرو در پاسخ به پرسش خبرگزاری مهر درباره اینکه کنگره آمریکا به دنبال تصویب تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران است، گفت که اگر تحریم‌های جدیدی علیه جمهوری اسلامی وضع شود، این انتظار می‌رود که ایران واکنش سختی نشان دهد. گرچه دولت آمریکا بر جلوگیری از تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی تاکید دارد، اما کنگره این کشور بارها اعلام کرده که بررسی این تحریم‌ها را از دستور کار خارج نخواهد کرد. سفید پیشتر به کنگره هشدار داده بود که با تصویب تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی، باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور این تحریم‌ها را وتو خواهد کرد. این در حالی است که جک استرو، وزیر امور خارجه پیشین بریتانیا، روز چهارشنبه گفت که در چند ماه آینده تحریم‌ها علیه ایران کاهش می‌یابد. ایران و کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 سوم آذر ماه امسال در ژنو به توافقنامه‌ای هسته‌ای دست یافتند. به گفته آقای استرو، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز به نمایندگان کنگره اعلام کرده که اجرای توافقنامه ژنو سیاست آمریکاست. در این توافقنامه آمده که در ازای توقف بخش‌هایی از فعالیت هسته‌ای ایران از شدت تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی کاسته می‌شود. روابط ایران و بریتانیا در 2 سال پیش و پس از حمله گروهی از جوانان تندروی مدافع سیاست‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی به سفارت بریتانیا در تهران رو به تیرگی گذاشت، اما با انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری ایران از سردی روابط دو کشور کاسته شد و هر دو کشور توافق کردند که در گام نخست کاردارهای غیر مقیم خود را به کشور مقابل اعزام کنند.
آبتین صدر از رادیو فردا گزارش می‌داد. محمد جواد لاریجانی معاون قوه قضاییه جمهوری اسلامی طی اظهاراتی تاکید کرده که پرونده میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 در مرحله قضایی قرار دارد. اظهارات وی در حالی بازگو می شود که روز دوشنبه غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضایی گفته بود هنوز پرونده‌ای برای آقایان موسوی و کروبی تشکیل نشده و تاریخی نیز برای محاکمه احتمالی تعیین نشده است. مهرداد قاسمفر از رادیو فردا گزارش می دهد.
محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه یک بار دیگر تاکید کرد که پرونده آقایان موسوی و کروبی در مرحله قضایی قرار دارد. آقای لاریجانی پیشتر نیز در دیداری که اخیراً با هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا که به تهران سفر کرده بودند داشت نیز همین نکته را یادآور شده بود. در دیدار محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه با خبرنگاران او سخنان آقای لاریجانی را تکذیب کرد. محسنی اژه‌ای روز دوشنبه در این باره گفت که هنوز نه پرونده‌ای برای آقایان موسوی و کروبی تشکیل شده و نه برای برگزاری دادگاه آنان برنامه ریزی شده است. با این حال دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه محمد جواد لاریجانی که برادر رئیس قوه قضاییه نیز هست در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تاکید کرده است که این مسئله در تشکیلات قضایی در حال رسیدگی است و در مسیر خودش به نتایج خوبی میرسد. او در این حال به تعویق افتادن این دادرسی را به دلیل سوابق خوب در حصر بودگان در جمهوری اسلامی دانسته است. اردشیر امیر ارجمند از مشاوران میرحسین موسوی در جریان وقایع بعد از انتخابات 88 در این باره میگوید
اصلا هیچ مفهوم پوشانده‌ای از صحبت آقای لاریجانی خارج نمیشه، چون پر تضاد و تناقض هست. بخشی آقای لاریجانی میفرمایند که پرونده در قوه قضاییه مطرح شده، از جانب دیگه سخنگوی قوه قضاییه اعلام میکنه که چنین پرونده‌ای وجود نداره. این تناقض اولیه. ما تا به امروز دیدیم که آقای لاریجانی بیشتر در مقام مدعی العموم ظاهر شده برای تهمت افترا زدن به افراد. به نظر من میرسه بیشتر با توجه به مجموعه شرایط جنبه تبلیغاتی داره، ایشون میخواد پاسخ مناسباتش با نمایندگان پارلمان اروپا رو بده که به اونها گفته بوده که مسئله در چارچوب قضایی داره دنبال میشه. این استدلال که بفرمایند اطاله دادرسی به علت خدمات گذشته این افراد بوده واقعا یک حرف باطل مضحکی هستش. تا به امروز حقوق این افراد به صورت صریح روشن و بدون هیچ گونه ابهامی نقض شده. ستاد حقوق بشر که ایشون مسئولش بوده هیچ گونه پیگیری در این راستا انجام نداده.
تلاش برای خارج کردن آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد از وضعیت حصر خانگی و انجام روند قضایی از زمان پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری شدت بیشتری گرفته است. ابتدا انتقال پرونده به شورای عالی امنیت ملی به ریاست علی شمخانی زمزمه رفع حصر را ایجاد کرد. سپس سخنگوی دولت آقای نوبخت در گفتگوی مطبوعاتی تاکید کرد که آقای روحانی فارغ از جنجال و در سکوت کاملا پیگیر حل و فصل این ماجراست. علی مطهری نماینده مجلس هم در اظهار نظری حصر این ادعا را غیرقانونی دانست. مکنون محمد جواد لاریجانی از حل و فصل این پرونده سخن میگوید. اردشیر امیر ارجمند:
ما همیشه آرزو داریم که دکتر روحانی به تلاش خودش برای تحقق وعده های انتخاباتیش از جمله آزادی آقای موسوی و کروبی پایبند باشه و عمل بکنه، و معتقدم هستیم که ایشون آقای شمخانی تمایل دارن که اتفاق بیفته، ولی باید ازشون اعمال روشن و واضحی هم سر بزنه. حداقل از آقای روحانی انتظار میده که برحال وزیر اطلاعات میباید که از شرایطشون اطلاعات داشته باشه. وزارت اطلاعاتی کهشون در دستش هست و در واقع حکم زندانبانی داره، میباید که مشخص بشه که خلاصه به دستور چه کسی در این اتفاق میفته. آیا خود وزارت اطلاعات هستش که چنین تصمیم اتخاذ کرده؟ آیا قوه قضاییه است؟ آیا شورای امنیت ملی هست؟ یا نه اصلا هیچ کسی نیست، دستور شخص آقای خامنه‌ای بوده.
با وجود گذشت بیش از 1000 روز از حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد، جدای از گمان زنی ها، همچنان هیچ نشانی عملی از رفع حصری که تبدیل به یکی از اصلی ترین معضلات در حوزه سیاست داخلی ایران شده است در دست نیست.
مرداد قاسمفر از رادیو فردا گزارش می‌داد. دیدگاه‌های خود را می‌توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا بازگو کنید. 20420221122112. همچنین می‌توانید به رادیو فردا پیامک بفرستید.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2072260115730.
تشکیل ستاد جدیدی در ایران از مطالبی است که در روزنامه‌های ایران خبرش منتشر شده. شهرام رفیزاده روزنامه‌نگار در گفتگو با رویا کریمی مجد از رادیو فردا نگاهی دارند به آنچه روزنامه‌های صبح نوشتند.
روزنامه همشهری امروز از قول علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خبر داده که ستاد تازه‌ای در قوه قضاییه تشکیل شده به نام ستاد امنیت اجتماعی. اعضای اون خود قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، وزارت کشور و نیروی انتظامی هستند. اونطوری که روزنامه همشهری نوشته، رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته در همایش استانداران دولت 11 این خبر رو اعلام کرده و البته آقای علی لاریجانی گفته که ما نظر امنیت ملی هیچ مشکلی نداریم، تمام کشورهای منطقه درگیر هستن، اما امنیت ملی جمهوری اسلامی جای نگرانی نداره. اما ایشون گفته که به دلیل مشکلات اجتماعی و اقتصادی، امنیت اجتماعی و امنیت روانی در ایران بر اثر برخی حوادث و رویدادها بر هم میخوره، که حالا قرار است این ستاد امنیت اجتماعی در قوه قضاییه از این پس امنیت اجتماعی رو در ایران افزایش بده. و البته آقای علی لاریجانی گفته که تشکیل این ستاد با توافق آقای حسن روحانی، صادق لاریجانی و خودش که علی لاریجانی هست به عنوان رئیس مجلس انجام شده.
آقای رفیزاده، روزنامه تهران امروز از قول رئیس مرکز آمار ایران از بیکاری 82% زنان سرپرست خانوار گزارش داده. چه آمار دیگری در این گزارش مطرح شده؟
روزنامه تهران امروز در این گزارش نوشته که انقدر میزان بیکاری در میان زنان سرپرست خانوار در ایران افزایش پیدا کرده که روز گذشته عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران مجبور شد آماری در این باره ارائه بکنه. اونطوری که روزنامه تهران امروز نوشته، آقای عادل آذر گفته که ما در حال حاضر 2,500,000 زن سرپرست خانوار در ایران داریم که از بین این تعداد تنها به گفته ایشون 18% مشغول به کار هستند و 82% بیکار هستند، که جمعیتشون حدود 2,050,000 نفر از زنان سرپرست خانوار میشه. البته روزنامه تهران امروز اشاره کرده که آقای اکبر ترکان، مشاور ارشد آقای حسن روحانی، هم در یک همایشی که در دانشگاه صنعتی شریف درباره زنان سرپرست خانوار در ایران تشکیل شده، گفته که ما باید دست کم 1,000,000 شغل برای زنان سرپرست خانوار تشکیل بدیم.
و آقای رفیزاده، روزنامه جام جم از حذف نام 8 بانک و مؤسسه مالی از فهرست بانک مرکزی و ابهام در سرنوشت اونها خبر داده. چه بانک ها و مؤسساتی از این فهرست حذف شدند؟
روزنامه جام جم خبر داده که بانک آینده و بانک مهر اقتصاد، که اولی بانک آینده بانکی است که در اواخر دولت آقای احمدی نژاد از ادغام چند مؤسسه مالی و اعتباری تشکیل شد و اخباری درباره وابستگی اون به حلقه نزدیکان آقای احمدی نژاد هم منتشر شده بود، و بانک مهر اقتصاد هم که یکی از بانک هایی است که به سازمان بسیج وابسته است، به نوشته روزنامه جام جم روز گذشته از فهرست بانک‌های مورد تایید و نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی خارج شدند. 6 مؤسسه مالی اعتباری هم به نوشته روزنامه جام جم همین سرنوشت رو دچار شدند. مؤسسه مالی اعتباری سامن، سامن الحجج، عسکریه، کوثر، آرمان و نور، که البته روزنامه جام جم نوشته که پس لرزه‌های حذف این مؤسسات مالی و بانک‌ها از فهرست مورد تایید بانک مرکزی مرکزی در روزهای آینده ممکن هست بازتاب‌های گسترده‌تری در ایران داشته باشه.
شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار و آنچه روزنامه های صبح نوشتند. فشرده خبرها 11:30 ایران.